با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم پس از اینکه شخصی به عیسی مسیح ایمان آورده و از اعمال گناه آلود خودداری می کند، دوستان سابقش از رفتار تازه او تعجب کرده و چون دیگر مانند آنان گناه نمی کند، او را مورد تمسخر قرار می دهند. ولی ایشان روزی بایستی به خدا حساب پس دهند، چون خدا زندگان و مردگان را داوری خواهد کرد. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول پتروس فصل 4 آیه 6 می خوانیم: به همین جهت پیغام انجیل حتی به مردگان، یعنی به کسانی که به هنگام طوفان نوح مرده اند، اعلام شد تا به این ترتیب روحشان بتواند مانند خدا زنده بماند، اگرچه جسمن به مجازات مرگ رسیدند. این آیه با عبارت به همین جهت شروع شده که به موضوع قبلی، یعنی به آمدن داوری خدا اشاره می کند. پیام انجیل موعظه شده بود. خدا می خواهد که انجیل، یعنی خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح، به تمام انسانها موعظه و اعلام شود. اگر آنها انجیل را شنیده و به دعوت آن پاسخ ندهند، خدا کاملا واضح و آشکار می سازد که آنها در خطاها و گناهانشان مرده اند و به عنوان انسانهای جسمانی یا نفسانی داوری خواهند شد. اما اگر عیسی مسیح را بپذیرند، می توانند با خدا در روح زندگی کنند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 چنین گفته است: باز تکرار می کنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش باز و خواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. چنین فردی قبلاً از نظر روحانی مرده بود. در انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 الی 26 خداوند عیسی مسیح به مرتا در رابطه با مرگ برادرش ایلازر میگوید: کسی که مردگان را زنده میکند به ایشان زندگی میبخشد. من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. مرتا، آیا به این گفته من ایمان داری؟ به عبارت دیگر، من و شما در خطاها و گناهانمان مرده بودیم. پولس نیز در افسوسیان فصل 2 آیه 1 به این نکته اشاره می کند وقتی که می نویسد: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. من از نظر روحانی مرده بودم. پولس در افسوسیان فصل 2 آیه 2 الی 3 به این ترتیب ادامه می‌دهد: شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می‌کردید که رئیس نیروهای پلید است. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم. و پتروس نیز در واقع در اول پتروس فصل 4 آیه 6 به همین نکته اشاره کرده است. پیام انجیل موعظه شده است. هرگاه انجیل موعظه شود، دو اتفاق می افتد. بعضی افراد آن را می پذیرند و هر که آن را بپذیرد با خدا برای ابدیت زندگی خواهد نمود، و افراد دیگر آن را رد می کنند و آنانی که انجیل را رد کنند افرادی هستند که در گناهان مرده اند و برای ابد از خدا دور خواهند بود، که همان مرگ ابدی است، یعنی آنان هیچ رابطه‌ای با خدا ندارند. در اول پتروس فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: به زودی دنیا به پایان خواهد رسید. پس فکر خود را پاک سازید و خیشتندار باشید تا بتوانید دعا کنید. به زودی دنیا به پایان خواهد رسید. این موضوع از روزی که خداوند عیسی مسیح به آسمان صعود نمود حقیقت داشته است. پولس می توانست بگوید که بازگشت عیسی مسیح نزدیک است و در تیتوس فصل 2 آیه 13 چنین نوشت: اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. پتروس می گوید به زودی دنیا به پایان خواهد رسید. در یکی از این روزها، هنگامی که خدا این دنیا را داوری می کند، همه چیز را از حرکت باز خواهد داشت. او متعلقان به خودش را از این دنیا خواهد برد و اتفاقات زیادی در زندگی ایمانداران به وقوع خواهد پیوست. آنها به حضور تخت داوری عیسی مسیح برده خواهند شد، ولی نه به خاطر رسیدگی به نجات ایشان، بلکه برای دریافت پاداش‌ها و به خاطر شیوه زندگی که برای خدا داشتند. و این یک دلیل مهم دیگر است که ما بایستی برای خدا زندگی کنیم. روزی داوری خواهیم شد. پس فکر خود را پاک سازید و خیشتندار باشید تا بتوانید دعا کنید. منظور پتروس از پاک ساختن فکر هوشیاری و بیداری است. او بارها به این موضوع اشاره کرده و ما را تشویق می کند که یک مسیحی هوشیار و بیدار باشیم. یک مسیحی هوشیار کتاب مقدس را می شناسد. یعنی تمام تلاش خود را برای شناخت و فهمیدن کلام خدا انجام می دهد. اغلب باید اعتراف کنم که از ناآگاهی خود در کلام خدا متعجب می شوم. هرچه بیشتر آن را مطالعه و بررسی می کنم، بیشتر می فهمم که در واقع چقدر کم در مورد کلام خدا می دانم. اما دوست من، یک مسیحی هوشیار و بیدار تمام تلاش خود را می کند تا کلام خدا را بشناسد و درک کند. مسیحیان همچنین بایستی در این دنیای شریر هوشیار باشند. خداوند عیسی مسیح این نکته را در انجیل متی فصل 10 آیه 16 به شاگردانش گفت: مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر بی آزار. امروزه بایستی هوشیاری یک مار را داشته باشید. اگر مراقب نباشید، مطمئن باشید که ماری دیگر از گوشه‌ای شما را نیش خواهد زد. بیداری در دعا به انتظار و امید ما به آمدن عیسی مسیح مربوط است. جلسات دعای امروزی ما اغلب مرده و بدون روح هستند، چون به او نگاه نمی کنیم. او مسیح زنده است. بایستی اکنون همراه با او صحبت کنیم که در آینده نیز با او گفتگو و صحبت خواهیم کرد. جلسات دعای امروزی ما اغلب مرده و بدون روح هستند، چون به او نگاه نمی کنیم. او عیسی مسیح زنده است. بایستی اکنون همانطوری با او صحبت کنیم که در آینده نیز با او گفتگو و صحبت خواهیم کرد. در روز داوری با او سخن خواهیم گفت، و این حقیقت موضوعی است که گاهی مطمئن نیستم واقعا آن را با تمام وجودم می‌خواهم. در اول پتروس فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم: از همه مهمتر یکدیگر را با تمام وجود محبت نمایید، زیرا محبت باعث می شود تقصیرهای بیشمار یکدیگر را نادیده بگیرید. پتروس در اینجا درباره رابطه ایمانداران با یکدیگر صحبت می کند. در امثال سلیمان فصل 10 آیه 12 نوشته شده است: کینه و نفرت باعث نزاع می شود، ولی محبت گناه دیگران را می بخشد. کینه و نفرت در کلیسا درگیری و نزاع را به وجود می آورد. یک گروه کوچک مخالف گروه کوچک دیگر است و این افراد با فرد دیگری مخالف می باشند. اما محبت بر همه این اوضاع ناپسندیده غلبه می کند. محبت به همه اختلافات و نزاع‌ها پایان می دهند. شاید شما از حالت موهای کشیش کلیسایتان خوشتان نیاید و این موضوع باعث شود محبت شما به او سرد شده و حتی به مخالفت با او بپردازید. کشیشی را می شناسم که به همین علت مدتی در کلیسایش با گروه سرود مشکلاتی را داشت. اعضای گروه سرود می خواستن به خدمت خود به خاطر حالت موهای کشیش پایان دهند. تصور کنید که چگونه بعضی چیزهای کوچک و بی اهمیت می تواند باعث نزاع و درگیری شود. اگر آنها در قلبهایشان نسبت به یکدیگر محبت می داشتند، حالت موهای آن کشیش باعث ناراحتی ایشان نمی شد و در خدمتشان تأثیر نمی گذاشت. در اول پتروس فصل 4 آیه 9 می خوانیم: با خوشرویی و بدون غرغر در خانه خود را به روی یکدیگر بگشایید. در این آیه درباره مهمان نوازی صحبت شده است که می تواند به شیوه های گوناگون انجام شود. خادمی که به شهری دیگر رفته تا در آنجا موعظه کند، گاهی نیاز به تنهایی دارد. او و همسرش نیاز به اتاقی دارند که بتوانند در آنجا دعا کرده و با یکدیگر در کلام خدا تفکر کنند. نیاز اصلی آنان این نیست که در خانه شلوغ و پر رفت و آمد باشند و در چنین شرایطی مهمان نوازی نسبت به آنان این است که محلی مناسب و آرام را برای ایشان فراهم کنیم. مهمان نوازی بایستی بدون غرغر و شکایت باشد، یعنی بایستی صادقانه و صمیمانه با خوشرویی و قلباً از مهمانان پذیرایی کنیم. در اول پتروس فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: خداوند به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده است. این عطایا را برای کمک به هم به کار گیرید و به این وسیله یکدیگر را از برکات و موها به پرتنوع خدا بهره‌مند سازید. خدا به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده است. منظور از عطا در اینجا عطاهای روحانی می باشند که انواع گوناگون دارند. پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 12 گفته است که یک بدن اعضای متفاوت دارد و کلیسا نیز بدنی است که در آن اعضای بسیار با عطایای گوناگون وجود دارند. من شما را نمی شناسم و نمی دانم عطای شما چیست، ولی می دانم که اگر فرزند خدا هستید، عطا یا عطایایی را دارید که برای خدمت به دیگران استفاده می کنید. اول پتروس فصل 4 آیه 11 می گوید: کسی که عطای موعظه کردن دارد، پیام موعظه‌اش را از خدا دریافت کند. کسی که عطای خدمت دارد، مطابق قدرتی که خدا می بخشد خدمت نماید تا خدا به وسیله عیسی مسیح جلال و تمجید یابد، زیرا که جلال و قدرت تا ابد برازنده اوست. آمین. اگر فردی کلام خدا را موعظه نمی کند، هیچ اجازه ای ندارد که از تریبون کلیسا سخن بگوید. نمی توانیم ادعا کنیم که کتاب مقدس را تعلیم می دهیم وقتی که در واقع چنین نمی کنیم. یک واعظ بایستی کلام خدا را اعلام کند. کسی که عطای خدمت دارد، مطابق قدرتی که خدا می بخشد خدمت نماید. به عبارت دیگر، فردی ممکن است کتاب مقدس را به یک روش تعلیم دهد و معلمی باشد که روشی دیگر در تعلیم کلام خدا داشته باشد و به شما بگوید روش این معلم را بیش از دیگری دوست دارم. خب، شیوه تعلیم آن معلم ممکن است مورد علاقه شخص دیگری باشد. ما بایستی اجازه دهیم که هر خادم با توجه به قدرتی که خدا به او داده است خدمت کند، تا خدا به وسیله عیسی مسیح جلال و تمجید یابد، زیرا که جلال و قدرت تا ابد برازنده اوست. آمین. پتروس میگوید که ما بایستی به شیوهی کلام خدا را تعلیم دهیم و خدمت کنیم که خدا از طریق عیسی مسیح جلال یابد. پتروس اکنون درباره یک نوع متفاوت از رنج صحبت خواهد نمود. افرادی که پتروس نامش را به آنان مینوشت با طوفانهای سخت رنج و جفایی روبرو می شدند که در زمان امپراتوری نرو به آن دچار شدند. در آن زمان نرو اذیت و آزار مسیحیان شهر روم را آغاز کرده بود و کم کم جفا و ستم او در تمام امپراتوری روم گسترده می شد. پتروس به ایمانداران هشدار می دهد که با رنج و جفاها روبرو خواهند شد. تعداد زیادی از آنان به خاطر ایمانشان شهید خواهند شد. دوست من، ممکن است امروز مسیحیان به طور گسترده در شرایط سخت آن دوران نباشند. ولی هر یک از ما در این دنیا با رنج و زحمت خاصی روبرو هستیم و حتی شاید جفا و ستمی را می‌بینیم. در اول پتروس فصل 14 آیه 12 می‌خوانیم: ای عزیزان، از آزمایش ها و زحماتی که گریبانگیر شماست متعجب و حیران نشوید و فکر نکنید که امری غریب بر شما واقع شده است، زیرا این مصائب برای آزمایش ایمان شماست. وقتی رنج و جفایی بر ما می آید، اغلب به شیوهی رفتار می کنیم مثل اینکه اتفاق عجیبی برای ما افتاده و حیران می شویم. احساس می کنیم که هیچ فرد دیگری مانند ما دچار آن رنج نشده است. زمانی که به عنوان کشیش خدمت می کردم، یک روز صبح به ملاقات خانوادهی رفتم که به تازگی یکی از فرزندانشان خودکشی کرده بود، تا به آنان تسلی دهم. آنها به من گفتند: چرا باید این اتفاق برای ما بیفتد؟ هیچ کس تا کنون رنجی را که ما میکشیم نداشته است. در همان روز چند ساعت بعد به ملاقات خانواده دیگر در همان محل رفتم که فرزند آنها نیز به تازگی خودکشی کرده بود. آیا میدانید آنان به من چه میگفتند؟ چرا باید این اتفاق برای ما بیفتد؟ هیچ کس تا کنون رنجی را که ما میکشیم نداشته است. همه ما این احساس را داریم که رنج و درد ما عجیب است، به طوری که فکر می‌کنیم این درد و رنج هرگز قبلا اتفاق نیفتاده است. اما دوست من، نمی‌دانم مشکل و زحمات شما چیست، اما مطمئناً چیز عجیبی نیست. دیگران نیز با همان مشکلات و سختی روبرو شدند و شما هرگز کسی نخواهید بود که بیشتر از دیگر افراد با این رنج و سختی روبرو شوید. وقتی پولس به عنوان رسول انتخاب شده با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 16 خداوند گفت: من به اون نشان خواهم داد که چقدر باید در راه من زحمت کشد، پولس تا به حد بسیار زیادی رنج و زحمت کشید و بنابراین شما تا حد او رنج و درد را تحمل نکرده اید و نبایستی رنج و زحمت خود را موضوعی عجیب تصور کنید. همه ما این اشتباه را داریم و چنین فکر می‌کنیم. می‌دانم که نمی‌توانستم باور کنم وقتی که دکتر به من گفت که بیماری سرطان دارم. فکر می‌کردم که ممکن است شما سرطان داشته باشید، ولی هرگز فکر نمی‌کردم که من می‌توانستم سرطان داشته باشم. فکر می‌کردم که سرطان یک بیماری برای دیگران است و نه برای من. در ابتدا کاملا حیرت زده بودم که چرا بیمار شدم. این مصائب برای آزمایش ایمان شماست. در اینجا به این نکته اشاره شده با اینکه ایمانداران در حال روبرویی با رنج‌های سخت بودند که باعث تعجب و حیرت ایشان شده بود، ولی در واقع این زحمات برای آزمایش ایمان آنان بوده است. این ایمانداران توسط رنج ها آزموده می شدند. رنج و درد یک واقعیت تصادفی نیست، بلکه یک تجربه مسیحی معمولی است. پتروس در واقع می گوید: فکر نکنید که عجیب است، چون یک تجربه معمولی ایمانداران می باشد. آزمایشات و زحمات به مفهوم امتحان شدن طلا و نقره در آتش می باشد. داوود در این رابطه صحبت کرد که امتحان و آزمایشات خدا برای او مانند قرار گرفتن در کوره آتش بود تا پاک و خالص شود. ما اینو تفکر را در تمام کتاب مقدس بارها مشاهده می کنیم. پتروس اکنون به اینو آزمایشات آتشین چندین مرتبه اشاره نموده است. او شخصا نیز رنج و درد فراوانی را تحمل کرد و در آخر نیز توسط مرگ بر روی صلیب شهید شد. پتروس همچون طلا و نقره خالص بود که از آزمایش ها و امتحان های سخت زندگیش با پیروزی و افتخار بیرون آمد و خداوند را جلال داد. دوست من، خدا برای رنج و دردهای ما هدفی را دارد. در اول پتروس فصل 4 آیه 13 می‌خوانیم: شاد باشید که به این طریق می توانید در رنج و زحمت مسیح شریک شوید. به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال او شادی شما کامل خواهد شد. چرا بایستی در آزمایشات و رنجها شادمان باشیم؟ چون رنج و دردها ما را برای آمدن عیسی مسیح آماده می سازد. پولس در رومیان فصل 8 آیه 17 چنین نوشت: و اگر فرزندان خدا هستیم، وارثان او نیز خواهیم بود. به عبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم. من فکر می کنم نیاز داریم با این واقعیت روبرو شویم که هیچ راه کوتاه یا آسانی در زندگی به عنوان مسیحی وجود ندارد. اجازه دهید تکرار کنم: زندگی مسیحی یک جشن و مهمانی است، چون خداوند ما را به سفره نجات بخش خود دعوت نموده است، ولی یک پیکنیک و سرگرمی نیست. ما بایستی برای او و همراه او رنج و درد کشیده و با زحمات روبرو شویم و روزی در حضور او دلیل هر آزمایشی را که تحمل می کنیم خواهیم فهمید. باید صادقانه بگویم شرمنده خواهم بود اگر با پولس رسول در جلال و شکوهی ایستاده و هم سطح او باشم، چون او رنج و زحمت فراوانی را تحمل نمود. امروزه افرادی هستند که شمعون پتروس را مورد انتقاد قرار می دهند. ولی زمانی که به بهشت آسمانی رفتیم، به او در آن جایگاه باشکویی که دارد نگاه خواهیم کرد. کلام خدا کاملا واضح و آشکار ساخته که رنج و درد قسمتی از زندگی مسیحی است. رنج باعث رشد و پیشرفت شما می شود. اغلب از افراد زیادی می شنویم که چگونه همه چیز بایستی در ازدواج و خانواده مسیحی راحت، دوست داشتنی و رضایت بخش باشد. اما دوست من، با این نوع تفکر موافق نیستم. رنج و درد، غم و اندوه، زحمات و سختی در زندگی خانواده مسیحی اتفاق می افتند. هیچ چیزی بیش از مرگ فرزند اولمان من و همسرم را به یکدیگر نزدیک نساخت و باور کنید که هر دوی ما آن فرزند را با تمام وجودمان می‌خواستیم. در اتاق انتظار بیمارستان نشستیم و با هم گریه و دعا کردیم. آن لحظات هنوز نیز برای ما یک یادبود مقدس است. آن رنج و غم در نزدیکی ما و در رابطه ما کاری عظیم انجام داد. هر رنج و درد، امتحان یا آزمایشی در زندگی مسیحی باعث رشد و استحکام شخصیت ایماندار می شود، چون خدا از طریق رنج و زحمت هدفی در زندگی ما دارد.